بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. کتاب شریف نهج البلاغه اجمالاً معرف حضور هست، احتیاج به توضیح خاصی الان نداره. محتوای خطبه ها و نامه ها و سخنان امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، چون در شرایط مختلفی این خطبه ها ایشون انشا فرمودند، قالب های مختلفی داره طبیعتاً. گاهی قالب خطبه ها یا حتی نامه ها قالب اخلاقی به خودش میگیره، گاهی قالب تاریخی به خودش میگیره و سایر قالب های دیگری که پیدا میکنه. طبیعتاً در شرح و توضیح نهج البلاغه بستگی به این که در چه قسمتی و کدام خطبه یا نامه قرار بگیریم، اون محتواش تقریباً قالب برنامه رو تعیین میکنه. گاهی این مطالب به شدت حالت موعظه داره، حالت اخلاقی به خودش میگیره، گاهی هم نه، قالب مسائل دیگری که گاهی خیلی هم فاصله داره از این جهت و حالت. به هر حال به نظر میرسه یکی از چیزایی که باید بهش توجه کنیم در مورد نهج البلاغه این مسئله هست که ببینیم چه موضوعاتی در این کتاب شریف بیشتر به چشم میخوره و چه مسائلی بیشتر پیرامونش صحبت شده، اونها مقداری بهش بیشتر پرداخته بشه، به فراخور مناسبت گاهی مطالب دیگری هم بهش زمینه بشه. یکی از ویژگی‌های امیرالمومنین علیه السلام این هست، به ایشون گفته میشه امام المتقین، یعنی امام کسانی که اهل تقوا هستند، طبیعتاً تو این خط و راه قرار دارند. راهشون، ترسیمش و ویژگیش به قالب و محتوای تقوا هست. در مورد این مسئله ایشون زیاد مطالب مفصل دارند، گاهی هم مطالب کوتاه دارند، حالا متناسب با این کتاب، چون این کتاب بالاخره اساره ای از مطالبی هست که امیرالمومنین فرمودند. بعضی ها تلاش کردند سعی کنند این خطبه ها رو، مقدار بیشتریش رو که آورده نشده در نهج البلاغه، جمع کنند. مقداری هم جمع کردند. حالا ما این کتاب این اساره‌ای و قسمتی از مطالبی هست که ایشون فرمودن، قالبی که از نظر سید رضی قالب بلاغتش بیشتر بوده از سایر قسمت‌ها. یکی از چیزایی که خیلی به چشم می‌خوره همین مسئله است. در نهج البلاغه ایشون بیانات خیلی مهم و مفصلی درباره این مسئله دارند. حالا یک بعدش برمیگرده به خود ما که استفاده کنیم شخصا از این مطالبی که گفته میشه، و چون طلبه هم هستیم، طلبه ها بالاخره طبیعتا یک نگاهی هم دارن به قالب تبلیغ و رسوندن دین به بقیه جامعه. حالا غیر از اینکه مطالب این خطبه ها یک مطالبی است که برای فرد در زندگی فردیش و شخصیش و رفتار اجتماعیش خیلی به درد میخوره، مضاف بر اون برای تبلیغ صحیح دین هم خیلی به درد میخوره. راه و روش تبلیغ صحیح دین رو هم امیرالمومنین علیه السلام با همین قالب خطبه ها یاد میدند، نه اینکه در صدد این بودند یا نبودند. ما در صدد تفسیر چنین معنایی نیستیم، ولی عملا وقتی نگاه میکنیم حتی به این خطبه ها وقتی توجه میشه، به انسان خیلی چیزایی در این زمینه هم یاد میده. یکیش همین خطبه هست. ما نگاه اولمون باید برای خودمون باشه. سوالاتی و مسائلی تو ذهن همه هست و ما هم که طلبه هستیم ازمون میپرسند بیرون. ما یه اسممون هست روحانی، یعنی با جنبه های روحی و معنوی انسان ها مخصوصا کار داریم. این بُعد نیاز به یک توجه ویژه‌ای داره. یکی از منابع اصلیش همین نهج البلاغه هست که ایشون در امثال این خطبه‌ای که خونده میشه خیلی از این مسائلی که برای خود ما پیش میاد و برای مردم پیش میاد ایشون بیان کرد. خیلی از این مسائل. یکی از این خطبه ها خطبه 198 هست در نسخه صوفی ساله. حالا نسخه های دیگر گاهی این خطبه ها عددش فرق میکنه. در این خطبه ایشون حکمت و علت این که انقدر مردم رو سفارش به تقوا میکردند بیان، چون یکی از ویژگی های امیرالمومنین این بود که خب به خلافت و حکومت ظاهری چند سالی مستقر شدند، قرار گرفتند. او حق قصد شده ایشون 4-5 سالی به ایشون برگشت. فرصتی بود برای خطبه خوندن برای مردم، اقامه نماز جمعه، سخنرانی، این حرفا در شرایط مختلف. ایشون یکی از مطالبی که خیلی زیاد حرف می زدند، برخلاف بعضی از ما طلبه ها که خیلی کم حرف می زنیم، این مسئله تقوا بود. خیلی عنایت داشتن به این مسئله. حالا ما گاهی کم عنایت داریم به این مسئله. دستوراتی در دین هست که برای یک انسان عاقل فهیم کفایت میکنه بفهمه چقدر این مسئله اهمیت داره، گفتنش و دعوت بهش و سفارش بهش. یکیش نماز جمعه هست. نماز جمعه خب میدونیم چطور هست، چه شکلی هست، چه چیزایی درش واجب هست. یکی از واجبات امام جمعه گردنش چی هست؟ این هست که باید سفارش کنه به تقوا. یک انسان عاقل فهیم این واجب خیلی حرفا میفهمه، اما یک انسانی که ممکنه مسئله هم میدونه، مسائل دینی هم میدونه، لباس روحانی هم به تن داره، این رو هم میدونه، اما ممکنه عمیق نباشه، اینا رو نفهمه. اما باید بفهمیم چرا در این اجتماع نماز جمعه خدا به امام جمعه هیچ چیز دیگه رو به این معنا، به این شکل واجب نکرده، اما گفتن و سفارش به تقوایی که از واجبات گردنش هست. ای واجب نبود شاید بعضی ماها ممکن بود گاهی بهش اصلا نپردازیم، کاری نداشته باشیم. چرا؟ چون این مسلم میگیری. چرا؟ چون این رو به اصطلاح میگیم خب اون مفروغ عنه، اونجوری بهش نگاه. در حالی که اینقدر که تو قرآن کریم راجع به این مسئله حرف زده شده یا در نهج البلاغه حرف زده شده، یه چیز دیگه ای باید بفهمیم. نباید بفهمیم یه چیز واضحیه اینا تکرار کردن. باید بفهمیم یه چیزی مهمیه که اکثریتمون درش مشکل داریم. کما اینکه از مجموع مطالب و روایات همین فهمیده میشه، از همین خطبه امیرالمومنین این فهمیده میشه. یا ما اکثریتمون مشکل داریم، مشکل جدی هم داریم، از لحاظ روحی، اخلاقی، معنوی. تعارف هم با خودمون نباد بکنیم، ناراحت هم نباد بشیم. اینکه اینقدر تکرار میکنن روی این مسئله و حرف میزنن، حکمتش همین هست. خب این مسئله اصلی آدم هاست، چون مشکل اصلی همینه. مشکل اصلی اکثریت مشکلشون سر این هست که درشون کم انسان با تقوا و بنده خدا پیدا میشه. روحانی و غیر روحانی هم نداره، این صنف و صنف هم نداره. اینجا جاییه که شیطان هیچ خط قرمزی نداره توش. مثلا بگه روحانی ها، طلاب، علما، فقها، مراجع، اساتید، کیا اینا، نه اینا دیگه اینجا تو این محدوده نفوذ من نیست. نه، همه هست، همه هم شامل حال این مسائل هستن. میگه اونایی که تلاش کنن خودشونو نجات بدن از این مسائل. تجربه هم نشون داده فرقی نمیکنه، از مردم عوام هستن، از بزرگان هم هستن، از داخل حوزه هست، بیرون حوزه هم هست، همه جا هم هست. ممکنه کسی به مقام مرجعیت هم برسه، اما از امتحاناتی و مسائلی که براش پیش میاد و دچارش میشه و شده و تجربه هم نشون داده، آدم میبینه خب علم در حد بالا اما تقوا ضعیف و مشکل دار. خدا هم معیار رو این چیده، رو این قرار داده. ارزش پیش خدا به تقواست، ارزش های دیگر در درجات بعدی قرار داره. اول به تقواست، بعد حالا انسان با تقوایی که عالم باشه دیگه نورون علی نور، یک کمال بزرگی رو داراست، یک کمال دیگری رو هم پیدا میکنه، دو بال بزرگ برای پرواز کردن و عده‌ای رو دنبال خودش بردن، مثل مرحوم امام. عمل، تقوا و علم. اما هر کدوم از این دوتا منهای اون یکی، یک بال ناقصه، یک بال رو نداره، نمیتونه پرواز کنه و نمیتونه بقیه رو هم دنبال خودش به پرواز تربیت. نمیشه. علم تنها و بال میشه. عمل تقوای منهای علم هم به درد بقیه نمیخوره. کسی آدم عامی که تقوا داره ولی علم نداره، خب این میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه، کسی رو نمیتونه نجات بده. اما خب این پیش خدا ارزش داره چون تقوا داره. اما عالمی که تقوا نداره، اون خیلی بارش سنگینه، که میدونی روایاتش رو زیاد دید. ایشون در این خطبه علت این که زیاد سفارش میکردن به تقوا رو میفرمون. بیانشون هم خیلی بیانه، حالا هر تعبیری به کار ببریم، جامعه، بیان عجیبیه، بیان خاصیه. از جهات مختلف وارد میشند و این مسئله رو باز میکنند. این که گفتیم اصلا حتی به درد تبلیغ دین ما هم میخوره که از ایشون الگو بگیریم، یاد بگیریم. وقتی این خطبه کامل خونده بشه در این قسمت، دقت هم که بکنیم از این جهت، میبینیم که چقدر ایشون از حیث تبیین این مطلب از جهات مختلف چقدر قوی و محکم وارد شدند، چقدر جامع مطلب رو حقش رو ادا کرد. فهمان اما بعد فنی اوسی کن به تقوی الله، من مستمرا شما رو سفارش به تقوا میکنن. ما در جاهایی داریم نقل میکنن خیلی زیاد، گاهی نقل میکنن هر شب، گاهی نقل میکنن بیشتر شبها. ایشون حتما چند کلمه ای صحبت میکردن برای مردم. تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل الارجة على الدنیا و انقلبوا به خیر ما به حضرتکم من الزاد و ادامش. که مردم حواستون باشد این دنیا گولتون نزنه، خیلی صف نگیرید دنیا رو، موقتی باید رد شیم زود، یه جای موقتی اومدین زود باید رد شیم بریم، جدی نگیرید. اقل الارجاء علی الدنیا، ارجاء یعنی یکی مثلا میخواد توی خونه سکونت اختیار کنه، چجور بساطش رو پهن میکنه؟ میگن ارجاء. ایشون میفرماد اینطوری نباشید. مثل این استراحتگاه های بین راهی هست، آدم وقتی میرسه بهش میخواد استراحت کنه، بساط زندگیشو نمیبره اونجا پهن بکنه، در حدی که یه نیم ساعت یه ساعت استراحت کنه بعد پاشد بره. زیاد نکنید زندگیتون رو، وابستگیاتون رو، تعلقاتتون رو به دنیا اینجا زیاد نکنید. تا بعضی بزرگان ما که می دیدیم که جنبه زهد درشون نمایان بود همین بود. ما در تلاشیم همینطور وسایل و چیزای زندگیمون رو زیاد میکنیم، آروم آروم اینا کم میکردند، کم میکردند، نه زیادش کنند، نه بیشترش کنند. به هر چیزی دوست داره میلش کشید بود و بخره، و هر چیزی که یه ذره خوشش اومد، چیز ضروری هم نیست حالا، هم بود و تهیه کنه، نه برعکس. نگاه متفاوت، یکی نگاش اینه که تا میتونی کمش کن، حساب کتاب داره، بده بره. یکم نگاش اصلا این نیست، یه اینجا رو درستش کن. خب ایشون این مطالب رو زیاد میفرمودن نسبت به دنیا، نسبت به تقوا زیاد سفارش میکرد. به چند تا بیان این مطلب رو باز میکنه، در چند قسمت این خطبه این رو تشریح میکنه که چرا میفرمادی تقوا، که ما میگیم تقوای خداست. اولا یه آدم با تقوا در مقابلش خدای متعال و این رابطه‌ای که من با خدا دارم که اسمش هست تقوا، بندگی، هر کدوم از این دو جهت مقابل انسان رو توضیح میده. اولا این خدا کیه که میگیم باید به حرفش گوش داد؟ تو این جهت ورود میکنن مطالبی. بعد خب حالا این تقوا چه فایده‌ای داره؟ ورود میکنن مطالب، باز دوباره مطالبی میفرمان، باز دوباره مطالبی میفرمان از چند جنبه و جهت. دیگه چیزی نمونه برای انسان مبهم مخفی، دیگه هیچ حرفی هم بعدش نمیمونه. یعنی مثل اون فردی که اومد پیش رسول خدا و ایشون مثلا سوره زلزال رو، یکی دعای آخر رو شنید، خوندند، رفت گفت من همه چی فهمیدم. این خطبه هم از هموناست که یادم متوجه شه حضرت چی میفرماد، کفایت میکنه برای همه اشکالاتی که داره، همه سوالاتی که داره، همه مشکلاتی که داره، نه همه جواب میده، بعدش هم دیگه حرفی تهش نمیمونه، کلن همه چیز بیان میشه، هیچ چیزی تهش نمیمونه، میمونه ما و بار سنگین یادگیری این مسئله و فهمیدن این مسئله. که حالا که این مسئله رو فهمیدیم، وقتی تو عمل کم بذاریم دیگه مشکل میشه. اگه نمی فهمیدیم مشکل بود، حالا که فهمیدیم اگه عملم نکنیم باز کار مشکله. هر طرفی بریم کارمون مشکل، باید انجام بدیم، باید بریم جلو. ابتدا خدا رو توضیح میدن، خدای متعال رو، که ما که میگیم تقوای خدا، خدا کیه؟ این رو در چند جمله مختصر و کامل بیان میکنن، بیش از این هم خیلی حرفی نیست، شبیه بعضی آیات قرآن هم هست. میفرماد اوصیکم به تقوی الله الذی ابتدع خلقه. خدا این صفات رو داره، خدا که من میگم تقواشو داشته باشید، حرفش گوش بدید، اطاعت فرمانش کنید، چون این ویژگی ها رو داره. اینا هر کدوم از اینا کفایت میکنه برای که انسان بفهمه باید به حرف خدا گوش بده. یکی از مسائل خلقت انسان، خلقت انسان، خدا آدم رو خلق کرده، پس باید به حرف خودش گوش بدیم ببینیم چی صلاحمون. مثال زدیم قبلا، عاقلا، آدم های عاقل چیکار میکنن؟ یکی از چیزایی که بینشون هست وسایلی که مثلا ما میریم از بازار میخریم، وسیله برقی مخصوصا، هرچی پیچیده تر یه اختراعی وقتی به جامعه بشری عرضه میشه، مخترع اون اختراع، خالقش، مخترعش چیکار میکنه؟ کنارش دفترچه راهنما قرار میده. همه انسانهای عاقل هم از همونی که ساخته این رو انتظار دارن بگه فوتوفن ای وسیله چی؟ این ساخته، این میدونه این وسیله چطور راه میفته، چه چیزایی به صلاحشه، چه چیزی به ضررشه، چه کاری عمرشو طولانی میکنه، چه کاری عمرشو کم میکنه. این همون چیزیه که همه عقلا بین خودشون دارن. حالا انسان رو کی آفریده؟ خدا خلق کرده، خدا اختراع کرده. همه عالم رو هم خدا اختراع کرده. این مخترع حق داره و باید که چی؟ خودش تعیین بکنه چی به صلاح ماست، چون اون میدونه چی به صلاح ماست. بعدم هر عاقلی وقتی عقلش درست کار کنه میفهمه خب مخترع باید بگه چی به صلاحه. ما این وسیله برقیمون وقتی خراب بشه نمیریم به هر کسی که بلده بلد نیست بگیم درستش چیه. اول و اساسش با اونیه که اینو درست کرده، اون میدونه راه و چاه چیه، اون میدونه چی به صلاحش چی نیست. این مسئله بدیهی بین عقلا، در بدیهی ترین بدیهیات نسبت به وجود خدای متعال بعضی دچار شبهه و ابهام میشن که اصلا خدای وجود داره، چطور هیچ کسی نمیپذیره ما بگیم این ساختمان و این وسیله برقی خود به خود سر پا شد. هیچ عاقلی اینو نمیپذیره. یه وسیله برقی بیاد اینجا قرار داده بشه، بگیم کی ساخت؟ این کسی نساخت. صبح پا شدیم دیدیم این آهنا سر هم شد، شدیم وسیله. هیچ عاقلی نمیپذیره، کمونیستش هم نمیپذیره. اما نسبت به این عالم، نسبت به انسان با این عظمت، گاهی انسان اون غبار غفلت و خطاب چنان عقلش رو میگیره که وسیله برقیش رو بی مخترع نمیپذیره، اما خودش رو و همه عالم رو میگه مخترع نداره. خب امیرالمومنین فرمود خب خدا خلقتون کرده، خدا اختراعتون کرده، اون میدونه راه و چاهتون چی. به تقوی الله الذی ابتدع خلقکم، اختراع شما، ابتداء خلق یعنی اختراع، اما بیان خودمون، او شما رو اختراع کرده بدون هیچ نمونه و مثال و مشابه قبلی. شما رو خلق کرده، اون میدونه چی به صلاح شماست، چی خیر شما درشه. این وسیله طول عمرش به چیه و چه چیزی عمرش رو کم میکنه، چه کاری به صلاحشه، چه کاری به صلاحش نیست. این حالت در انسان، بین انسان‌های عاقل هست، این واقعیت. خب به حرف خدا گوش بدید چون خودش مخترع دونه. و الیه یکون و معاد و کن. بعدم این برنامه‌ای که برای شما درست کرده در خلقت و آفرید شما رو یه هدفی داره که به دنبال تأمین اون هدف و رسیدن به اون هدف یک برنامه دیگری برای شما قرار داده و اون مسئله معاد هست، مسئله قیامت هست. خوشبند مسئله توحید، مسئله قیامت خیلی جاها در قرآن کریم مطرح میشه. یؤمنون بالله و بالیوم الآخر. توحید معاد، توحید قیامت. حساب کتاب هم داره، مثل اون وسیله نیست مختره بده دست شما بگه هر کار دلت خواست دیگه باش بکن دیگه تموم شد دیگه، با بقیهش با من نیست. بعد تهش دوباره میگه باید بیاید حساب کتاب پس بدید که این وسیله چطور استفاده کردید، حالا باید حساب کتاب هم پس بدید. 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال توی دنیا زندگی کردید، از این حیات که من بهتون دادم استفاده کردید، بعد باید فاکتورش رو تحویل بدید، ریز مسائلش رو باید توضیح بدید که چی کار کردید. اینم مسئله دوم هست. و صفتهای دیگری که از خدای متعال اینجا اشاره می فرمان، بعد آثار خود تقوا رو بیان میکنن که به خاطر همین آثار هم میارزه انسان به حرف خدا گوش بده. حالا برای اینکه بحث خیلی طولانی نشه تا همینجا بسنده میکنیم. انشاءالله خدای متعال اگه توفیق داد عمر داد بقیهش رو جلسه های بعدی انشاءالله. پروردگارا به محمد و آل محمد به ما توفیق درک این معارف و فهم عمیق این معارف دینی رو عنایت بفرما، در سایه فهم و معرفت توفیق عمل کامل و درست به ما عنایت بفرما، مشکلات همه ما برطرف بفرما، اموات و گذشتگان ما، ارواح کسانی که به گردن ما حق دارن، ارواح طیبی، شهدا، علما، روح مطهر حضرت امام، طریق رحمت بفرما. کسانی که خدمت میکنن به اسلام و به این مردم در هر لباسی، در هر جایگاه و مقامی، در هر موقعیتی هستن، مخصوصا مقام معظم رهبری، محافظت بفرما. ما رو بر دشمنانمون پیروز کن، شر دشمنانمون به خودشون برگردان. امر فرج امام از تعجیل بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آله.